سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 21 آوریل 2012 و دوم اردیبهشت 1391. امروز ابتدا یک گزارش مالی برای اینکه هر دو هفته یک بار هست و بعدش وارد مطلب میشیم که مطلب زیاده و امیدوارم که برسیم به تمام مطالب و اخبار. بنابراین ابتدای گزارش مالی امیدوارم که عزیزان باشن، چون گاهی اوقات بعضی از عزیزان به من ندا میدن که فلان چیز رو به اصطلاح گزارش ندادی، در حالی که حالا نمونهشو برای عزیزان عرض میکنم. از بیکرزفیلد در کالیفرنیا 100 دلار، از سایپرس کالیفرنیا 100 دلار، از کالگری آلبرتا در کانادا 100 دلار کانادا. این عزیزان 50 دلار قبلا فرستاده بودند که من در 24 مارس اینو گزارشش دادم. عزیزان اگر برن و برنامه رو ببینن، به هر حال از سانتا آنا در کالیفرنیا 400 دلار، از پلیموت در مینیسوتا 200 دلار، از گلندیل در کالیفرنیا 30 دلار، از ساوانا در جورجیا 100 دلار، از کوکیتلم در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از بول کریک در استرالیای غربی 100 دلار، از ایروین کالیفرنیا 100 دلار و از سن لامبرت در کبک کانادا 200 دلار. کمک عزیزان رسیده، ولی چون تسریع موازنه برای ادامه سه‌شنبه‌ها هست، بنابراین تا زمانی که به اندازه کافی هر شبت که بودجه داشته باشیم، فعلا برنامه سه‌شنبه رو به اصطلاح، یعنی سه‌شنبه آینده هم برنامه نخواهیم داشت. عزیزان حالا صحبت میکنم که برای اینکه من امروز میخواستم یه مقدمه‌ای عرض بکنم خدمت عزیزان، چون برنامه سه‌شنبه که فعلا نیست، من کوشش میکنم یه مقدمه‌ای خدمت عزیزان عرض بکنم و اونم بر این پای است که ندا به من میرسه که این برنامه اولا حساب بینندگان خاصی داره، همه ممکنه متوجه مطالب این برنامه نشن، مقالات زیاد، کتابهای زیاد و اون هم به زبان انگلیسی، خیلی کشششو ندارن و غیره و غیره. این یک جنبه قضیه که در واقع برای یه الیت تو گویی به اصطلاح برنامه اجرا میشه و نه برای مردم عادی، توی گیومه مردم عادی. یک جنبه دیگرش هم البته اینه که خب تو که اسم مارکس رو میبری، خیلی ها رو از دوروبر پراکنده میکنی و نه کسی جرأت میکنه پول برات بفرسته هر شبه که، یعنی به برنامه کمک مالی بکنه و خلاصه میترسن. اینا دو تا چیزاییه که از خیلی از جوانب به گوش و چشم من رسیده. هر دوی اینها احتیاج به یه توضیح داره. آیا مردم عادی ایران این برنامه رو نمیتونن متوجه بشن؟ عزیزانی که اینطور فکر میکنن، فکر میکنن 40 سال پیشه که مثلا کارگرای ایران، که اون موقع ما بهشون میگفتیم عمله در اساس، به ویژه اونهایی که در کار ساختمانی کار میکردن، تازه از دهات، یعنی از روستاها اومده بودن به شهر در اثر به اصطلاح اصلاحات ارضی شاه که آشکار بود به چه منظوری و با چه هدفی این اصلاحات رو انجام داد به دستور ارباب ها. عرشبت که با اون زمان آره، امروز روز تا تمام شواهد نشون میده که کارگرای ایران و منظورم کارگرای یقه سفید نیست، کارگرای یقابی، یعنی اونهایی که در تولید مستقیم هستن، یعنی کارگران یدی، کمتر پایین دیپلم، باسواد، آگاه، هوشیار. من یکی از عزیزان مصاحبه ای کرده در تاکسی با یک راننده تاکسی که کارگره، کاملا مشخصه که معمولیه. متاسفانه فرصت نیست که من این مصاحبه رو بذارم که آگاهی در چه سطحیه در ایران. حالا از کارگرهای شهر که بگذاریم که به هر حال بیش از 70% الان از جمعیت ایران شهریه، برخلاف 40 سال پیش که برعکس بود، ولی همون 30% که در مناطق روستایی هست، از همین روستاهای ایران، از جاهای مختلف، هم از آذربایجان، هم از شمال، هم از جنوب و از شهرستان ها نامه ها و ایمیل هایی برای من میرسه که سطح آگاهی اینها از همون روستاها قابل مقایسه با بسیاری از روشنفکرهای خارج نشین نیست. بنابراین مسئله این نیست که متوجه نمیشن، ولی این قضیه یک جنبه دیگه داره که میخواستم این رو با عزیزان مطرح بکنم. به طور کلی در سطح جهان، یعنی چند جنبه قضیه داره، در سطح جهان و از جمله خود امریکا یک جنگ تمام عیار طبقاتی وجود داره. حالا بعضی ها میخوان انکارش بکنن، حالا صحبتش رو میکنن که اینا چیا هستن و چطور در خدمت 1% بالا، ولی براستی یک جنگ طبقاتی رویارو و تمام عیار بین 99% بالا که حالا فعلا نام 99% به خودش گرفته، ولی لااقل 90% پایین جامعه از یک سو و 1% بالا وجود داره. حالا دلائلش خیلی آشکاره که چرا اینطوره، ولی آیا در ایران اینطور نیست؟ دقیقا همینه. در شیخ نشین های جنوب خلیج چطور؟ در عرشبت که حتی در خود چین، حتی در کشورهای بسیاری از کشورهای دیگه که در واقع اصلا نظام سرمایه‌داری برشون حاکم، یه جنگ رویارو وجود داره. حالا در این جنگ، در این مبارزه، در این مبارزه رویارو، اونهایی که بهش میگیم انتلکتوال یا انتلکتوال، که به نظر من یک ترجمه غلط واقعا روشنفکر ازش شده، روشنفکر به نظر من انتلکتوال یا انتلکتوال یعنی تحصیل کرده، یعنی اونایی که کار فکری در اساس میکنن تا کار یدی، یعنی با به اصطلاح کتاب بیشتر سر و کار دارن و در نتیجه کارشون بیشتر کار فکریه. انتلکتوال، انتلکت یعنی به اصطلاح هوش، فکر و غیره و غیره، گرچه به اصطلاح اونهایی هم که با دستشون کار میکنن بدون شک به اصطلاح فکرشون دائم باید فکر بکنه، ولی در اساس اونهایی که انتلکتوال هستن بیشتر با به اصطلاح مسائل فکری سر و کار دارن. هر کدوم از این طبقات، یا به طور عموم دو طبقه که در برابر هم ایستادن، تحصیل کرده های خودشون رو دارن، یعنی روشنفکر های خودشون رو دارن. اگر بسای این لغت روشنفکر به نظر من یه مقدار ما رو تو دست انداز میندازه، یعنی اونایی که بیشتر کار فکری میکنن، بخش عظیمیشون با به اصطلاح هیئت حاکمان، با اونایی هم که قدرت و ثروت دارن، برای اینکه دنبال قدرت و ثروت هم این روشنفکر ها، و یه عده دیگه از روشنفکرها با مردم هم، یعنی با اون 90 یا 99% پایینه. بنابراین مسئله این دیگه یک گزینه یا یک تصمیم کاملا شخصی و خصوصیه که انسانها تصمیم میگیرن که در کدوم صف باشن. تصمیم ساده ای نیست، تصمیم تعیین کننده ایه و تصمیم کاملا خصوصی و شخصیه. برای عزیزان من مثال بزنم، در روزنامه نیویورک تایمز شما یه خبرنگار دارید که آقای تاماس فریدمن، که این چندین سال پیش ابتدا رفت به دانشکده‌ای که CIA براشون گذاشته بود، در اونجا یک سال مون، بعدش اومد سرمقاله نویس نیویورک تایمز شد، و این الان هر سخنرانی که میکنه مطابق گفته خودش در حدود 60,000 دلار بهش پول میده. این یه خبرنگار نیویورک تایمز. یه خبرنگار دیگه نیویورک تایمز دارید به اسم کریس هجز، که سراسر دنیا رو زیر پا گذاشته، مخصوصا خاورمیانه رو، و یکی از بهترین خبرنگارای نیویورک تایمز بوده. بیرونش کردن. الان موقعی که میاد برای جنبش وال استریت صحبت میکنه، کسی بهش پولی میده؟ اتفاقا جونش در معرض خطر قرار میگیره. هم تاماس فریدمن تصمیم خودش رو گرفته، هم کریس هجز. اینا تصمیمات خصوصی و شخصی 100% خصوصی افراد که کجا میخوان قرار بگیرن و چه کسی اون چیزی رو که بهش میگیم هپینس، یعنی خوشبختی، رو در چی میبینه؟ در ثروت و قدرت یا با مردم بودن؟ کریس هجز تصمیم. و بعضی های دیگه هم یه زمانی ادعای چپ بودن و با مردم بودن میکردن، مثلا در خود امریکا کریستوفر هیچینز. عزیزان میدونن، اونایی که سرکار دارن با ادبیات امریکا، روزنامه های امریکا، که این چه چپ به اصطلاح چیزی بود و کتاب عجیبی نوشت راجع به هنری کیسینجر، که این چه جنایتکار علیه بشریت همین هنری کیسینجر و چرا باید در دادگاهی مثل نورنبرگ باید محاکمه بشه. آخر عمریش همین کریستوفر هیچینز طوری به طرف راست رفت و یک ضد کمونیست سه آتشه شد که اصلا اون برش ناپیدا، تصمیمش رو گرفت. در خود ایران داریوش همایون تصمیم میگیره که آخر عمریش طرف مردم رو بگیره و با تمام قوا علیه به اصطلاح دخالت بشر دوستانه که تو جیوم هست به اصطلاح چیز. ولی بعضی های دیگه که ساکن واشنگتن بودن آخر عمریشون تصمیم گرفتن که استقلال ایران رو زیر سوال ببرن و بگن استقلال دیگه معناش از دست داده و در نتیجه ازش تجلیل میکنن در واشنگتن و کنفرانس اخیر واشنگتن رو هم به اسمش میذارن. اینا تصمیمات شخصیه، خصوصیه، که آدم میگیره که کجا بیسته و در نتیجه بعضی ها تصمیمشون در اینه که با مردم بیستن، هم جونشون به خطر بیفته، هم در معرض انواع و اقسام اتهامات قرار بگیرن، هم از نظر برنامه ها و به اصطلاح چیزهاشون در به اصطلاح مضیقه مالی قرار بگیرن و و و و و حالا هی حرف رو میکشه. خود مارکس فرزند چرا دو تا مثال بزنی؟ یکی آقای لاسال که در زمان مارکس بوده، یکی خود مارکس. لاسال تصمیم گرفت که به اصطلاح یک دبونه یا به اصطلاح یک دونجوان اون زمان بود و انواع و اقسام به اصطلاح خوشگذرانی رو داشت و مارکس همیشه بهش مشکوک بود که این با بیسمارک سرسری داره، که همه محکوم می‌کردن مارکس. بعداً معلوم شد چاره، در حالی که به اصطلاح رهبر کارگران آلمان بود، تا آخر عمرش همه به عنوان رهبر کارگران آلمان لاسال رو میشناختن و مارکس بهش مشکوک بود، در حالی که بعد از این که 1848 بارها به مارکس پیشنهاد شد که بیاد و وزیر کار بشه، مخصوصا خود بیسمارک چند تا خوبه به اصطلاح سفیر حسن نیت پیشش فرستاده باشه، از جمله زنان زیبا رو. موقعی که به اصطلاح داشت از کله به لندن میرفت توی کشتی، زنان زیبا اومدن سراغش و سر صحبت باش باز کردن که قبول نکرد و خودش و خانوادش در گرسنگی تا آخر عمر در فقر گذروندن. تمام هستیش مثل یه شمع در خدمت بشریت گذاشت. اینا تصمیماتیه که افراد میگیرن. بنابراین میخواستم این را، حالا این یه جنبه دیگرش، جنبه دیگرش که به نظر من باید باز بشه عبارت از اینه که نقش روشن فکر به طور کلی یا اینتلیکچوال. همینطور که عرض کردم، من نمیخوام بعضی ها برای این که به اصطلاح اینتلیکچوال هستن ولی تاریک فکرن، نه روشن فکر واقعا، ولی به طور کلی افراد تحصیل کرده وظایفشون چیه. من یکی دو تا به اصطلاح میخواستم مثال بزنم. زمانی که هگل کتاب علم منطق رو می‌نویسه، این زمانیه که هنوز اونم از اون چپ‌های بریده معروف واقعا، این زمانیه که فقط توی دبیرستان درس میده در شهر ینا و دو تا کتاب معروفش رو می‌نویسه، یکی علم منطق و یکی دیگه پدیده‌شناسی روح. واقعا من نمی‌دونم در اون زمان این کتابایی رو که این نوشته کی می‌فهمیده اصلا. یه آدمی مثل مارکس میتونه بفهمه که بارها و بارها به اصطلاح میگه که من تمام اون همزمانهای خودش از جمله پرودون رو میگه، بارها من شبا رفتم با پرودون صحبت کردم راجع به دیالکتیک مارکس و بالاخره نفهمید، در حالی که پرودون هم حالا من وارد یه چیزی شدم جز رهبران طبقه کارگر پاریس بود، فرانسه بود، میگه هیچ وقت دیالکتیک رو متوجه نشد. همینطوری که بعدن لنین بخارین رو سرزنش میکنه که تو هیچ وقت دیالکتیک رو به اسلام متوجه نشدی، و تازه خودش 1914 لنین میشنه علم منطق چیز رو میخونه و موقعی که علم منطق رو میخونه تازه میفهمه که کاپیتال مارکس رو تازه داره میفهمه. خب این به اصطلاح علم منطق و پدیده‌شناسی روح در اون زمان چی میفهمیده، اصلا راجع به چی هگل داره صحبت میکنه؟ ولی به تدریج توسط روشن فکرهای دیگه یا تحصیل کرده های دیگه فکر دیالکتیک همینطور نشت میکنه و میاد و مردم و جزء معرفت عمومی مردم میشه. مثال دیگه، زمانی که مارکس گروندریسه رو میشه 1857، به قول کسی که ترجمه انگلیسیش کرده میگه خودش هم حتی متوجه میشه کجا برسه که به اصطلاح اینتلیکچوال های زمان اون بفهمن اصلا این چی میگه، داستانش چیه، چی میشه. حتی انگلس هم اینو نخونده بوده و حتی لنین هم این به اصطلاح کتاب گروندریسه رو نخونده بوده. ولی الان چی؟ الان جزء معرفت عمومیه. کسی که برای کلینتون داشت به اسم مبارزه انتخاباتی میگرد فکر میکنم کارویل اسمش هست، خوب یادمه یک جمله معروفی که این دیگه شعار زمان کلینتون شد که بهش گفت stupid it's the economy، یعنی احمق جان مسئله اقتصاده. یعنی چه؟ یعنی مسئله واقعا اقتصاده. این حرف رو 150 یا 160 سال پیش مارکس گفته بوده، در اساس واقعا بحثش این بوده، ولی بعدن این جزء معرفت عمومی مردم میشه. حالا یعنی چه نتیجه گیری میخوام بکنم؟ نتیجه گیری عبارت از اینه که اونهایی که تحصیل کرده هستن نقش یک تصمه نقاله رو دارن که باید این فکرهایی رو که به نظر مشکل پیچیده و غیره و غیره به نظر میرسن، در حالی که مفاهیم واقعا خیلی ساده، مفاهیمی که هگل با اون زبان خاصش، زبان واقعا یعجوج و معجوجه. الان عزیزان برن به کتاب علم منطقشو کی میتونه واقعا دست بهش بزنه؟ با قول معروف اینقدر مشکل. همین به اصطلاح مفاهیم مشکل و بغرنج رو که واقعا مسائل واقعی جامعه است، برای اینکه یه فیلسوف بحثش چیه؟ از آسمون که بهش وحی نشده، بلکه جمع‌بندیه تمام اون چیزایی که از تاریخ خونده و در جامعه خودش میبینه، منتها بعضی ها به زبان ساده اینو بیان میکنن، بعضی ها به زبان مشکل. بنابراین ما نقشمون اینه که باید نقش این رو بازی بکنیم که فکرها، ایده ها و نظریاتی رو که مشکل به نظر میرسه بتونیم با زبان ساده‌ای اینها رو منتقل بکنیم. بنابراین هم در جامعه ما سطح دانش و آگاهی رفته بالا و تمام این مسائل رو متوجه میشن و همین که ما باید کوشش بکنیم اون مفاهیم و چیزهایی که پیچیده هستند اینا رو به شکل ساده برای هموطنانمون و تمام اونهایی که بساب چیز هستن، نه تنها هموطنانمون بلکه برای عزیزان افغانستان، تاجیکستان و تمام اونهایی که لااقل به زبان فارسی صحبت میکنن اینا رو ما باز بکنیم. حالا ولی وظیفه دیگه ای ما چیه؟ عبارت از اینه که پادزهری داشته باشیم برای دشمنان بشریت. و در نتیجه از اینجا من میخوام دو مطلب رو میخوام مطرح بکنم که یکی اینه که این مارهای سمی که در سطح بین المللی بعضی ها فرضاً از ایران حتی به من میمیسن که تو چرا همش نقل قول از مارکس میاری؟ اگه آقای طبیبیان ها و موسا غنی نژاد ها تحریف بکنن، فحاشی بکنن، زهر بپاشن هیچ اشکالی نداره، ولی اگه ما بخوایم بگیم که اینا دشمنان بشریتن و دشمنان ملت مان و اینا دارن دروغ میگن و تحریف میکنن، اون موقع یخی ما رو میگیرن که تو چرا اصلا اسم مارکس رو بردی، چرا نقل قول رو بردی؟ یعنی ما رو میخوان خلع سلاح بکنن، یعنی میخوان دست ما رو از پشت ببندن و کفتارها رو آزاد بذارن. در نتیجه ما باید یک تصمیم و گزینه خودمون رو باید معین بکنیم که کجا ایستادیم، برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه یا نکنه. بنده که نمیخوام این برنامه رو به هر قیمتی ادامهش بدم. اگر یک ذره عدول بکنم، که بعضی از مدیران همین تلویزیون ها از من انتظار داشتن که منم یه عباس میلانی دیگه بشم، یه کاظم علمداری دیگه بشم، اون موقع بنده به این تلویزیون ها سر رسال چیز دارم، پولم از من نخواهن گرفت و غیره و غیره. ببینید از من دعوت کردم ولی شرط گذاشتم. خب من میتونستم شرافتم رو زیر پا بذارم و حرف اینا رو قبول بکنم و شروطشون رو بپذیرم، بیرون انداختن به هم بندازم. بنابراین ما این یک گزینه شخصی و خصوصیه که باید ما تصمیم اون رو در زندگی بگیریم و از هیچ کدوم از اینا واهمه نداشته باشیم، ترس به خودمون راه ندیم و تمام این مارهای سمی رو به ملت خودمون معرفی بکنیم و در برابرشون بایستیم. بنابراین از نظر بین المللی ببینیم مارهای سمی کجا ایستادن و من میخوام از اینجا و بعد وارد یه بحث بشم که خود امریکا که کعبه آمال این هاست و سیستمش، نه مردمش، سیستمش واقعا چگونه داره عمل میکنه و اینا که میخوان دموکراسی امریکا رو به کشور ما از طریق پول عربستان و پشتیبانی اثرات سیاسی و نظامی امریکا به ایران ببرن، داستان اینها چیه؟ اخیراً آقای فوکویاما استاد برجسته دانشگاه استنفورد، استنفورد یکی از 8 دانشگاه، اگه عزیزان لیست بشه 50 دانشگاه تاپ رو نگاه بکنن جز 8 تاپه همین استنفورد که بعضی هم در مؤسسه هوورش دارن کار میکنن و کلی به اصلاح اهن و طلب دارن، همین تلویزیون هم میارن کتاباشو معرفی میکنن، مقالاتش به عنوان داهی، به عنوان پژوهشگر اثرگذار و غیره و غیره. ببینیم استاد اینها که فوکویاما باشه اخیراً از طرف شورای عرصه که بهش میگن Council on Foreign Relations مقاله مفصلی داده بیرون راجع به اوضاع جهانی. و ببینیم این آقای فوکویاما چیه؟ این آقای فوکویاما همونه که سالها پیش بعد از فروپاشی شوروی در دهه 90 به اسرام مقاله معروف و بعد کتاب معروفی بیرون داد که پایان تاریخ را اعلام کرد. مدتها بود خفخون گرفته بود به دلیل به اسرام پرت و پلا بودنه کل به اسرام مفهوم کتابش و داستانش و عذرخواهی هم کرده بود، ولی دوباره از لونش اومده بیرون و اخیراً یک تحلیل بزرگی راجبه به اصطلاح چیز داده. بنابراین این استاد برجسته یکی از برجسته ترین دانشگاه های امریکا است که اونایی که در مؤسسه هوورش دارن کار میکنن افتخار میکنن که اصلا اسم به اصطلاح این دانشگاه روشون باشه. من فقط بخش هایی از مقاله این آدم رو برای عزیزان میخونم تا ببینیم اینا چیان و چیان. و لبه تیزش، تیز به اصطلاح حملهش علیه مارکسه، همینطور که لبه تیز افرادی مثل موسی غنی نژاد و صادق زیبا کلام ها و طبیبیان ها و نیلی ها و همسالام هم یا پژوهان. پژوهان چیه؟ این به اصطلاح استاد اقتصادی که تمام به اصطلاح وزرای اقتصاد و چیز عرصبت دارایی و رؤسای مرکزی بانک ایران شاگردای اینا پژوهان فکر میکنم بهش میگم. اینا به اصطلاح حالا اساتیدشون که تو امریکا هستن و اینا نوکرای فکری اینا، ببینیم چیان. فوکویاما میگه که از سال 1848 و با آغاز اولین جنبش های نیرومند سوسیالیستی که تحت تأثیر اندیشه های مارکس در اروپا به وقوع پیوست، یک رقابت شدید بین دو جهان بینی غیر مذهبی در جهان مدرن شروع شد. همین یه جمله نشون میده که فوکویاما یا اصلا تاریخش رو نمیدونه، اصلا نمیدونه که چی داره میگذره و چی گذشته، و یا میخواد ما رو منحرف بکنه. در سال 1848 انقلابات جنبش های نیرومند سوسیالیستی وجود داشته. به این آدم باید گفت که تو یا تاریختو نمیدونی یا میخوای خاک تو چشم ما بپاشی. انقلابات 1848-49 در اروپای قاره‌ای لااقل تام انقلابات بورژوایی بوده که مارکسو اون زمان اصلا کسی نمیشناخته. فقط یه اتحادیه کمونیستی بوده که موقعی که مارکس در واقع از هر شبت که بلژیک بیرونش میکنه، پادشاه بلژیک بیرونش میکنه و میاد به پاریس و بعد میاد به کل و روزنامه رایزش سایتون یه نور رو به پا میکنه، کسی واقعا نمیشناختش به جز البته پادشاه بلژیک مسلمان میشناختش، ولی اصلا صحبتی از سوسیالیسم نبوده، جنبش های سوسیالیستی نبوده و فکر مارکس طوری نبوده که اصلا بتونه نفوذی داشته باشه. اتحادیه کمونیستی در حال تلاشی بوده که بعدم متلاشی شد. یعنی آقای فوکویاما اصلا تاریخشو بلد نیست که در 1848-49 در اروپا چی گذشته. و بعد که تحت تأثیر اندیشه های مارکس در اروپا که یک رقابت شدید بین دو جهان بینی غیر مذهبی در جهان مدرن شروع شد. حالا از اینجا عزیزان دقت بکنن که چطور میخواد مارکس رو به طور کلی فکر چپ رو بکوبه. حالا آیا ما باید در برابر این آدم ساکت بمونیم یا در برابر شاگرداش در ایران؟ نباید. میگه مارکسیست ها در مجموع از این جهتگیری طرفداری میکردن که در راه رسیدن به دموکراسی واقعی که تو گیومه گذاشته، یعنی تقسیم برابر و عادلانه منابع ثروت، یعنی مارکس دموکراسی رو در تقسیم برابر و عادلانه منابع ثروت میدونه. خب یه کسی یا هیچی نباید بدونه یا باید خاک تو چشم ما بپاشه. مطلقا مارکس چنین چیزی رو صحبت نمی کنه. این بابا کاملا آشکاره که اصلا ایده ای نداره که اصلا بحث مارکس چی هست، مسئله از خود بیگانگیش چیه، که در برابر هگل چطور میگه که به اصطلاح آزادی نوع بورژوایی یعنی آزادی سرمایه، در حالی که ما برای آزادی انسان باید بکوشیم. دموکراسی رو فقط در تقسیم عادلانه و برابر به اصطلاح چیزها میدونه. اینا تخریفات وحشتناکیه. بعدش حالا فقط به اون اکتفا نمیکنه و بعد مارکس نظرش اینه که میتوان از دموکراسی سیاسی و پلورالیسم در قدرت حاکم صرف نظر کرد. کسی این حرف رو میزنه که مطلقا نفهمیده باشه و یا خاک تو چشم ما بخواد بپاشه که بگه مارکس از دموکراسی و به حساب پلورالیسم در قدرت حاکم صرف نظر کرده باشه. مارکس کسیه که میگه به طور کلی قدرت سیاسی باید از بین بره و به اصطلاح government یا به اصطلاح دولت که یک قدرت سیاسی should wither away، یعنی به تدریج باید پژمرده بشه و کار مردم به دست مردم باید سپرده بشه، یعنی دموکراسی واقعی. آیا واقعا فقط به اصطلاح میگه که آره دموکراسی رو در این میبینه که تقسیم و برابر عادلانه ثروت ها بشه، یعنی فقط به مسئله نون به حساب مردم توجه کرده و اصلا به مسئله دموکراسی سیاسی توجهی نداشته مارکس؟ اینا یک مشاهدم های دروغگو و کثیف و بی‌سواد هم و اینا استادای بعضی از اقتصاددونای دسترسی کشور ما که مرتب کارت و پورت میکنن و همین مهرنامه و اخیران با آقای طبیبیان یه چیز هست، مقاله این مصاحبه این آقای طبیبیان رو بخونم که به اسلام میگه که در سرمایه‌داری رقابتی اصلا استثمار وجود نداره. مارکس مزخرف گفتی که استثمار وجود داره. خب آدم به چنین کسی اصلا چی بگه؟ حالا خوشبختانه آقای صادقی بروجنی در ایران خونسردیش رو حس کرده و یه جواب جانانه ای رش داده، ولی آدم نمیتونه خونسردیش رو در برابر یه همچین مارهای سمی واقعا حفظ بکنه که در کجا از این آدم باید پرسید در کجا سرمایه‌داری بسیار رقابتی وجود داره؟ در امریکا سرمایه‌داری رقابتی وجود داره؟ و بعدش در سرمایه‌داری رقابتی استثمار وجود نداره؟ یعنی حتی به اصطلاح بزرگانی مثل آدم اسمیت و دیوید ریکاردو هم دیگه قبول نداره که اصلا استثماری وجود نداره، استثمار انسان از انسانی وجود نداره. به این میتوان از هر شبتی و به مرور حاضر شدن که مشارک در حالی که اما لیبرال ها حالا از در برابر مارکس از لیبرال ها داره دفاع میکنه، اما لیبرال ها در مقابل به شدت از مالکیت خصوصی بر ثروت و ابزار تولید دفاع کرده و در این حال به مرور حاضر شدن که مشارکت سیاسی، یعنی اینا مشارکت سیاسی به چیز رو لیبرال ها حفظ کردن. من نمیتونم همه مقاله این رو بخونم عزیزان، برای همینه حالا همین بحث آیا واقعا قابل فهم برای اون راننده تاکسی هست یا نیست، به نظر من کاملا قابل فهمه، ولی جنبه دیگه به نظر من داره و اون اینه که ما سطح بحث رو نباید پایین بیاریم، باید سطح آگاهی مردم بره بالا، یعنی ما نباید کوتاه بیایم، نباید سطح بحث ها رو پایین بیاریم، باید ما کوشش بکنیم که آگاهی مردم بره بالا. تمام اینا حالا بعضی از مقالات کتاب ها درسته به انگلیسیه و خیلی ها به حساب ممکنه خسته بشن، ممکنه ناراحت بشن، ممکنه تلویزیون رو ببندن و غیره و غیره، ولی بینندگان برنامه طوریه که من ایمیل های متعددی برام رسیده که واقعا اسم کتاب ها رو میخوان، اسم مقالات رو میخوان، منابع رو میخوان. اینا عزیزانی هستن که مشغول ترجمه هستن، مشغول تدریس هستن در دانشگاه ها، مشغول بسیاری کارهای انسانی هستن. عزیزان مقالات رو ببینن، در بعضی از این مقالات که ترجمه شده توسط عزیزان و بینندگان همین برنامه مقالات تاپ واقعا و یا کتاب ها که اسم برده میشه، اینا بعدن ترجمه میشه و چطوری که در زمان هاشمی رفسنجانی خروار خروار از این کتاب های دستراستی ترجمه شد و همین طبیبیان ها و موسا غنی نژاد ها و عرصبت که پوشویان ها و عرصبت که سعید لیلاز ها و اینا رو تربیت کردن در اینکه اقتصاد کشور ما رو به این خاک سیاه بکشونن به کمک آقای به اصلاح صادق زیبا کلام و امثال ها اقتصاد ما رو. همین پوشویان ببینید با چه هارت و پورتی میگه که آره من تئوریسین هدفمند کردن یارانه ها هستم، برای اینکه تمام به حساب وزرای دارایی و رئیس بانک و نمیدونم وزارت وزیر اقتصاد هم سلام تمام شاگردای اینا به کشور ما رو به اینجا رسوندن که میبینید. بنابراین ملت ما باید بدونن که کیا در اون بالا هستن که اینطور اقتصاد و کشور رو به خاک سیاه نشوندن و رژیم چه کسایی رو میذاره دائم به اصطلاحشون تریبون میده، در حالی که کسی که بخواد یه حرف انسانی بزنه چطور جلوش میگه، حتی در همین چیزای فرهنگی. همین انجمن فرهنگی که هستش هرچه باید که بعضی ها رو که اشعار انسانی میگن به دادگاه میبرنشون و اونهایی که به اصطلاح یه مش نجات پرست هستن اسم این حالو روش گذاشتن میذارن همینجور آزادانه بیاد به اصطلاح شعرهای بند تنبونی اونجا بخونه. رژیم هم اینجوریه، یعنی ضد انسانها رو میذاره رشد بکنن، بهشون تریبیون میده. ما باید پادزه در برابر این داشته باشیم. چه کسایی کشور ما رو به اقتصاد کشور ما رو به این خاک سیاه نشوند؟ همینا. وقت بعضی هم میگن که تو چرا به این همین اقتصادونای دست راشی بسن، میگی چشم بالای چشمتون ابروه. ملت ما اینا رو باید بشناسن، باید ببینن عوامل به اصلا روشنفکرهایی که اینطور با رژیم دارن همکاری میکنن و از بانک جهانی و از صندوق بین المللی پول و غیره و غیره تبعیت میکنن و کشور ما رو به اینجا کشوندن، اینا کیا هستن؟ حالا هر چقدر که میخوام همین بحث رو ادامه میدیم، امیدوارم که من برسم در این که میخوام بعدش، حالا این دستداشی های داخل هم که اینجوری به حساب دارن زهر میپاشن، اگر برسیم میخوام امروز راجع به اونایی که در خارج هستن به این کنفرانس ها و کنگره ها و امثال هم رو چیز میکنن، راجع به اونا صحبت بکنیم که ببینیم در خارج دارن چه کار میکنن. هر سبت که حالا همین میگه که به اعتقاد فوکویاما دلیل اصلی ضعف نیروهای چپگرا ضعف اندیشه است. جالبه، کسی که اصلا واقعا اصلا تمام درک این رو نداره که فرضاً مارکس چی گفته یا انگلس چی گفته، ما رو به ضعف اندیشه داره چیز میکنه، متهم میکنه. در چند دهه گذشته هیچ نظریه پردازی از قطب چپ نتوانست است اولا تحلیل جامعی از تغییرات ساختاری در جامعه پیشرفته تحت تأثیر تحولات اخیر اقتصادی ارائه دهد، هیچ که اصلا هیچ، ثانیا یک راه حل یا برنامه سیاسی مؤثر و واقع بینانه برای دفاع از طبقه متوسط ارائه دهد، چون ایشون رسلا همه چیز طبقه متوسط میدونه. حالا فقط من مجبورم یک سلسله اسم یک سلسله کتاب مطرح بکنم، در این حال یک سلسله آمار اینا عزیزم اگه بخوام قلم کاغذ داشته باشیم که ببینیم آقای فوکویاما استاد برجسته دانشگاه برجسته استنفورد اصلا کیه و چیه واقعا. به این آقا پیشنهاد میکنم که کتاب والاس پیترسون زیر عنوان سایلنت دیپرشن 1994 نوشته شده، اینو برام بخونه که ببینه لارنس پیترسون که در یکی از دانشگاه های چیز درس میده پیشنهاد آیا داره، اصلا فکری داره یا نداره. 1994. و اینها رو که اسم میبرم تمام اونهایی هستن که کینزیان هستن، یعنی به اصطلاح لیبرال دموکرات هستن، یعنی اونهایی هستن که پیشنهادات مشخص و دقیق برای دولت هم جوزف بوش داشتن هم برای اوباما الان دارن. اصلا ما صحبت از جنبش اشغال وال استریت و یا مارکسیست ها نمی کنیم، فقط اونهایی که در واقع اینم چپ می دوندشون، یعنی اونهایی که کینزیان هستن، یعنی به اصطلاح پیشنهاد اینه می کنن که دولت باید شغل ایجاد بکنه. پس والاس پیترسون کتاباشو خونده، آقای جان کنت گالبریت که رئیس در حقیقت فرشبه که استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بود چند وقت پیش فوت کرد، البته در زمان شکوفایی اقتصاد امریکا صحبت میکنه و خیلی از نظراتش رو پالسویزی در همون زمان رد کرد، ولی پسرش که الان جیمز گالبریت هستش، عزیزان پیشنهاد میکنم که ریل نیوز اخیراً یه مصاحبه باش داشته. آقای جیمز گالبریت در یکی از دانشگاه های تکساس درس میده و آخرین کتابش هست Inequality و Instability and Instability، یعنی نابرابری و عدم ثبات. آقای فوکویاما برو این کتاب رو بخونه. هر شبه که لستر فرو که اون در MIT درس میداد یا در هاروارد، الان زیاد سر صداش نیست، یکی که از کتاباشو فقط آقای فوکویاما بره بخونه The Future of Capitalism، من نقل قولهای وسیعی ازش توی چه خواهد شد آوردم. رابرت رایش که حالا بعضی ها رو میگیم که تصمیم شخصی میگیرن و واقعا از صف دشمن به صف مردم میپیوندن. یک نمونش رابرت رایش هستش که وزیر کار دولت کلینتون بود و عزیزان الان مقالاتشو بخونن که من هفته های گذشته نقل قول های وسیعی ازشو بردم. چندین کتاب داره الان در برکلی درس میده و آقای فوکویاما که خیلی نزدیکه به اونجا محلش، برای که استنفورد و برکلی چند مایل بیشتر فاصله ندارن، بره به کتابای آقای چیز رو سامت رنش رو گیر بیاره بخونه و یا مقالاتش رو، بره و کتابای جان کسیدی، این دیگه استاد دانشگاه نیست بلکه توی وال استریته و من دهه 90 مقدار زیادی ازش در مقالاتی که در مجله نیویورکر نوشته ازش نقل قول بردم. جان کس خودش به اصطلاح یک اینوستر بانکر هستش، یعنی در حقیقت توی وال استریت کار میکنه و سرمایه گذاره و در سکول آف هرسوش لندن سکول آف اکنامیکس درس خونده. من مقاله مفصلی نوشتم که چطور سالهای سال پیش با دوستش که اونم در لندن با هم دیگه در لندن سکول آف اکنامیکس درس خوندن، چطور بهش پیشنهاد میکنه که طالب نوشته های مارکس رو خوندی یا نه، که من برم نوشته های مارکس رو بخونم بشه حالا برو یه نگاهی بکن تا ببینیم چی میشه. و بعد میگه من یه تابستون اومدم از کتاب فروشی های دست دو رفتم چند تا از کتاب های مارکس رو گیر آوردم خوندم و یه دفعه اصلا چشام باز شد که تا الان به من چی درس دادن توی لندن سکول آف اکنامیکس. همون اتفاقی که برای پالسیزی افتاد که تو دانشگاه هاروارد درس میخوند، بعد رفت لندن، همون در لندن سکول آف اکنامیکس درس میخوند و از طریق دانشجوهای هندی تازه با نوشته های مارکس آشنا میشه و اصلا چشش باز میشه که اصلا داستان چیه. داستان به حساب چون اون موقع در بحبوحه به حساب بحران 1929-33 بود، اصلا توجی زیره رو میشه. خب آقای جان کسیدی رو بخونه، برید کتاباشو. آقای جوزف استیگلیتز که دیگه این جزء اقتصاددونای بانک جهانی بوده و الان هم جایزه نوبل گرفته و در دانشگاه کلمبیا هم الان درس میده، خب بره ببینه جوزف استیگلیتز پیشنهادات کاملا مشخص به دولت اوباما داره میده و از زمان جورج دبلیو بوش این آقای فوکویاما کجاست که این پیشنهادات رو ببینه؟ آیا این روزنامه نیویورک تایمز رو و مقالات پال کروگمن رو هفته دوبار رو میخونه که داره گلوش رو پاره میکنه؟ پال کروگمن که اونم الان در دانشگاه هرچبت که قبلش جای دیگه بود ولی الان در دانشگاه پرینستون درس میده و سرمقاله نویسه هرچبت که نیویورک تایمزه و کینزیانه، چند هم نیست، کینزیانه. پیشنهادات مشخص و معینی داره به اوباما میده که تو اگه بخوای اقتصاد رو لااقل از فروپاشیش جلوگیری بکنی چی کار باید بکنی. آقای فوکویاما ببین اینا رو بخونه. دین بیکر، جفری ساکس، جفری ساکس هم از اوناست که دانشگاه هاروارد درس میداد، بعدش که شوروی از هم دیوار برلین از هم فروپاشید رفت به اونجا در زمان یلسین و تمام ثروت این کشور رو به یغما بردن زیر نظر همین شوک درمانی آقای جفری ساکس. ولی الان برگشته اومده به صف مردم، بری کتابای آقای جفری ساکس رو بخونه. هر شبه که آقای پروفسور بلوستون کتابشو که من اینجا معرفی کردم The Great U-Turn، بره همین کتاب رو بخونه و نوشته های آقای بلوستون رو. بگذاریم از کتاب های پال سویزی و مکداف که اینجا من معرفیشون کردم که از 30 سال پیش پیشبینی کرده بودن تمام این وقایع و این بحران اقتصادی رو، بره اونا رو بخونه و ببینه پال سویزی و هری مکداف پیشنهاد اصلا اندیشه ای دارن که میگه چپ اصلا اندیشه ای نداره، آقا اندیشه داره. هر شبه که دیوید هاروی رو، بره سخنرانی دیوید هاروی رو نگاه کنه و گوش بکنه ببینه این پیشنهادی داره نداره. هر شبه که ایمانوئل والرستین رو، هر شبه که و یا یکی از خودشون رو به اسم موریل روبینی که اون تو دانشگاه نیویورک درس میده، اون چپ نیستش، که از سال 2004 تمام این وقایع رو پیش بینی کرده بود. خب بنابراین ما باید در برابر فوکویاماها یه امریکا که فکرشون از حزم رابع اینها میگذره، در مثل مناقشه نیست. تازه اون وقت طبیبیان ها و موسا غنی نژاد ها و امثال هم در ایران شروع میکنن مزمزه به خورد دانشوهای ایران میخوان بدن. در برابر اینا ما باید بیستیم. حالا هر کسی میخواد انتقاد بکنه بکنه، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. ما باید از شرافت و انسانیت خودمون دفاع بکنیم، از شرافت و انسانیت ملت خودمون باید دفاع بکنیم، در خلاف اونهایی رو که میخوان به استقلال رو کنار بذارن و بگن آره باید از دولت اسرائیل کمک بگیریم برای شروع جنگ داخلی که حالا واردش میشن که آقای رضا پهلوی داستانش چیه. ولی آیا واقعا جنبش وال استریت، جنبش چپ پیشنهادی نداره و پیشنهادات عملی و مشخصی در مورد امریکا؟ من میخوام نقل قولهایی بکنم از عرشبت که یکی از مقالات مفصل نیویورک تایمز که یک شنبه گذشته 15 آوریل اومده. به عزیزان واقعا پیشنهاد میکنم که دیوید لیون هارت اینو نوشته، راجع به اینه که سیستم مالیاتی در امریکا چگونه عمل میکنه. ابتدا به عزیزان عرض بکنم ما دو نوع مالیات، قبلا اشاره کردم دو نوع مالیات در امریکا داریم. یکی بهش میگیم هر شبت که جیبه که به اصطلاح پیرول، یکی به اصطلاح پیرول هستش. یعنی که یعنی اونهایی که هر دو هفته به دو هفته هر شبت که یه چک به دستشون میرسه از کارشون، یعنی مزد حقوق بگیرا، اینا همون چک که به دستشون میرسه عزیزان به چکشون نگاه بکنن. مالیات فدرال، مالیات استیت یعنی به ایالتی، مالیات شهری و انواع و اقسام بعدش سوشال سکیوریتی امثال همسان، در حدود 30-35% از به چکشون برداشته میشه از اون چیزی که باید بهشون بدن. اینو بهش میگن payroll tax. ولی یه نوع دیگه تکس دیگه ای داره. این payroll tax مال کارگرا و زحمت کشان، این مزد حقوق بگیراست. که حالا ممکنه این چک یه حقوق 20,000 دلاری در سال باشه، ممکنه 200,000 دلاری در سال باشه، ولی هر دوی اینها اینجوریه. اینو بهش میگن payroll tax که تکس همونجا برداشته میشه. یکی دیگه داریم capital gain، یعنی مالیات بر اونهایی که سرمایه گذاری کردن و درآمدهاشون نه در اثر فروش نیروی کارشون باشه، که کار ممکنه جسمی باشه یا فکری باشه، اینا چک نمیاد در خونشون، بلکه سرمایه هاشون کار میکنه. و اینا مثل همین آقای میترامنی میرن شرکت ها رو میخرن، کارگرها رو فلهی بیرون میکنن، میلیاردها قرض میگیرن و بعد دوباره این شرکت هایی میفروشن و صدها میلیون دلار سر این میسازن و درآمده هاشون ده ها میلیون دلاری در ساله. اینو بهش میگن capital gain که این تکسی داره که 15%. یعنی اونهایی که در حقیقت payroll tax یعنی نیروی کارشون، درآمدشون از طریق فروش نیروی کارشونه، در حدود 30-35% باید مالیات بدن. اینهایی که فقط سرمایهشون و نه جسمشون یا فکرشون کار میکنه، یعنی فقط سرمایهشون کار میکنه، 15%. حالا ببینیم در سالهای بین 1960 تا 2004 سیستم مالیاتی امریکا چگونه عمل کرده و چطور تصمیم نقاله، چطور تریلیون ها دلار از پایین به بالا منتقل کرده و این شکاف طبقاتی موجود رو به وجود آورده. آقای فوکویاما اینو میدونه. از همین مقاله نیویورک تایمز من این رو گرفتم. عزیزان اگه میخوان قلم کاغذی داشته باشن، 100% جامعه قشر بالای که عبارت از 30,000 خانواده باشه، مالیاتشون در 1960 71.4% بوده، در سال 2004 به 34.2% تقلیل پیدا می کنه. 71%، 34%. 0.1%، یعنی 300,000 خانواده. 60% بوده 1960 و اکنون به 33% رسیده. 1% بالا 44.4% بوده و الان به 30.4% رسیده. عزیزان دقت بکنن که قشر بسیار نازک بالا چطور تکسش یا مالیاتش به طور وحشتناکی اومده پایین. حالا بعدش میرسیم به 20% ها. 20% بالا هر چقدر که 10% چی 28% بوده و الان شده 27.4%، یعنی تمام 10% بالا مالیات هاشون و به ویژه اون 0.1%، یعنی 0.1% قشر بالای جامعه امریکا چطور مالیاتش به طور وحشتناکی اومده پایین. عوضش طبقه متوسط چی شده؟ 20% اول که 24.5% بوده الان 25.7% شده. 20% دوم که 16.7% بوده درصد به 20.5% رسیده. 20% سوم 15.9% بوده و الان یه مقدار رفته بالا. یعنی چه همه اینا معناش چیه؟ معناش اینه که طبقات بسیار بالا که درآمدهای میلیاردی داشتن مالیاتشون به طور وحشتناکی اومده پایین، در حالی که طبقه متوسط به طور عجیبی تکسش رفته بالا. ولی فقط تکس ما فکر نکنیم که فقط تکس بر درآمد، یعنی مالیات بر درآمده. عزیزان نگاه بکنن اونایی که در امریکا هستن و به قبض آبشون، برقشون، هر سبچه تلفنشون، ببینن چه مالیات هایی از مردم میگیرن. و یا موقعی که میرن یه پیرهن میخرن، ببینن چند درصد ازشون مالیات میگیرن. تمام اینها مالیات هایی که از طبقات پایین و متوسط گرفته میشه، فقط مالیات بر درآمد نیست. بنابراین حالا همه اینها به قول آقای فوکویاما و یا این اقتصاد دونای دست راستی ما در ایران در اثر دست نامرئی بازار بوده؟ ابدا. تمام اینها رو در این مقاله میاره که من فرصت ندارم که باز از نیویورک تایمز 17 آوریل که دو نفر اقتصاددان فرانسوی به اسم ایمانوئل سایز و تاموس پیکتی اینا چه مطالعه عظیمی کردن از سطح درآمدها در امریکا و چطور و سطح به اصطلاح مالیات ها که چه شکاف عظیمی به وجود اومده در این کشور. و اون وقت موقعی که شما چنین شکاف عظیمی بیاری، امکان تشنج اجتماعی است و در نتیجه تو فرودگاه ها رو باید تبدیل به یه پادگان نظامی بکنی، تمام دوربین بذاری تو خیابون ها و کوچه ها و بانک ها و عرصه‌ها و پارک ها و ورزشگاه ها و ساختمان، همین جوری مردم رو زیر کنترل بگیری و مرتب به اسم تروریسم مردم رو به حساب بترسونی و قانون بگذارون و حقوق اولیه‌شون رو زیر پا بذاری. لیبرال ها آزادی و دموکراسی به مردم دادن، آقای فوکویاما. حالا بنابراین مسئله به چه ترتیب شده؟ من هر چقدر که مقاله دیگه ایه که عرصبت که لس لیوپولد نمشته در Information Clearing House، من با اینکه وقت کمه مجبورم بخشایش رو بخونم. در اینکه ما باید خود امریکا رو بررسی بکنیم، کل سیستم رو بررسی بکنیم و بعد ببینیم ایران بخشی از همینه. همین اقتصاد دونایی که الان اقتصاد امریکا رو در دست دارن از کی تبعیت میکنن؟ از همین سیستم. برای همینی که ما این سیستم رو باید بشناسیم. این عرصبت که در Information Clearance 19 آوریل من نقل قول میکنم از لس لیوپولد که کتابی نوشته The Looting of America، یعنی غارت یا چپاول امریکا توسط کی؟ در همزمان همون 1% بالا. میان 1947 تا 1980 مالیات بر درآمدهای بیش از 3 میلیون دلار به پول امروز میان 70 تا 91% بود. بیشتر این پول که از ثروتمندها گرفته میشد، فقط همینجا عرض بکنم که زمانی اقتصاد امریکا شکوفا بوده که خود من در دهه 1960 اینجا بودم، که مالیات ثروتمندها بین 70 تا 91 درصد بوده. در زمان ایزنهاور 91 درصد بوده. نه هیچ کدومشون فقیر شدن، نه کسی فقیر شد، اقتصاد شکوفا شد. چرا؟ برای اینکه شکاف طبقاتی کاسته شد، برای اینکه قدرت خرید مردم عادی به کارگر و زحمتکشا بالا رفت. آیا پیشنهاد ما نداری؟ آقای فوکویاما که میگه پیشنهاد ندارید، اصلا اندیشه ای شما ندارید؟ آدم حق باز یا آدم بی سواد یا آدم خود فروخته؟ ما پیشنهادی نداریم؟ اندیشه چپ اصلا پیشنهادی نداره؟ بیشتر این پول صرف ساختن زیرساخت اقتصادی و دانش کشور میشد و یا خرج جنگ سرد. البته وال استریت زیر کنترل بود و طبقه متوسط سریعا گسترش یافته بود. چرا؟ برای اینکه قوانینی از زمان نیو دیل، یعنی به اصطلاح فرانکلین روزولت، وجود داشت. اما ناگهان اتفاقی افتاد که از آسمان هم وحی نشده بود، در اثر دست نامری بازار نبود یا انقلاب اطلاعاتی هم نبود. یک اقلیت ثروتمند، یک اقلیت ثروتمند هم باهوشتر نشده بود، بلکه قانونگذاران، یعنی افراد حقیقی و حقوقی موجود در دستگاه مقننه و اجرایی، با کمک دستگاه قضایی تصمیم گرفتن دو کار انجام بدن در امریکا. یک، هر گونه مقرراتی را از پیش پای فعالیت انحصارات و بازارهای مالی بردارن. دو، مالیات ثروتمندان را به شدت کاهش بدن. نتیجه چی شده؟ اینا نه دست نامرئی بازاره، نه انقلاب اطلاعاتیه، نه ثروتمندا باهوشتر شدن، نه وحی از آسمان رسیده. افراد حقیقی و حقوقی رو 1% بالا خریدند، چه در کنگره، چه در کاخ سفید و چه در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور، و این قوانین رو گذروندن برای اینکه مالیاتشون رو بیارن پایین. و حالا بهاش رو باید طبقه کارگر بپردازه. و فقط در امریکا نیست، در یونان رو نگاه کنن، در ایتالیا، در اسپانیا، در پرتغال، در ایرلند و الانش در فرانسه خواهد اومد. برداشتن مقررات از پیش پای انحصارات یعنی چه؟ یعنی در درجه اول از میان بردن قانون 1934 واگنر، که کارگرا حق تشکیل سندیکا داشتن و حق چانه‌زنی داشتن، همینجوری نمیتونستن فلهی بیرونشون بکنن. قانون واگنر این بوده، 1935، عذر میخوام، قانون واگنر در زمان نیو دیل گذشت. یعنی قدرت خرید و قدرت به اصطلاح تشکل کارگرها رو تضمین کرد، اینو از بین بردن. برداشتن مقررات از پیش پای بازار مالی یعنی چه؟ یعنی در درجه اول حذف قانون گلاس-ستیگا که بانک های سرمایه گذاری رو از بانک های تجاری جدا می کرد. بانک های تجاری اونایی هم که پسنداز های مردم رو به بیزنس ها، یعنی کسب و کارها، وام می دن در اینکه بیزنسشون رو یا کسب و کارشون رو، یه رستوران، یه کارخونه است، یه پسوت مغازه است، یه فروشگاهه. این بانک تجارتی قرار اینجوری باشه. بانک های سرمایه گذاری یا اینوستمنت بانک مثل گولدمن ساکس و امثال هم، اونا میرن و کارهای دیگه میکنن. اینا قانون گلاس-ستیگال اینا رو از هم جدا کرده بود که در تداخل نکنن. این رو برداشتن 1999 زمان آقای کلینتون. در نتیجه بانک های تجارتی که قرار بود فقط کارشون این باشه، وارد وال استریت شدن و دست به تمام اون کارهایی که ما میدونیم قرض دادن به مردم، بعدش اینا رو بسته بندی کردن و فروختن و سایر جریانات که این بحران وحشتناک مالی رو در 2007 و 2008 به وجود آورد. نتیجه‌اش این بود، یعنی جدا کردن به اصطلاح فعالیت‌های بانک‌های تجاری از و بعد هم در 1998-99 برداشتن هر گونه مقررات از سر راه بازار مشتقات یا دریوتیو، که این رو اسمش رو گذاشتن به اصطلاح Commodities and Future Modernization، که روزهای آخر همین آقای کلینتون زیر فشار رابرت روبین و لارنس سامرز، همین دو نفر مال وال استریت و مال گلدمن ساکس، اینو که برداشتن بازار مشتقات آزاد شد که هر کاری دلش میخواد بکنه و نتیجه و ماحصلش عبارت از همین به حساب فروپاشی بازار مالی شد. تئوری این بود که اگر این دو عمل انجام میشد سرمایه گذاری به طور دراماتیک بالا خواهد رفت. آیا واقعا بالا رفت و غیره و غیره؟ ما میدونیم این طور نشد. یعنی میخواستم من کلی به حساب اینجا آمار دارم که هر شبت که ثروت خالص در امریکا چیه و 40% پایین جامعه اصلا ثروتی ندارن. اگه شد در هفته های آینده من این آمار ارقام رو برای عزیزان، و در حالی که 1% بالا 36 و 34 و 6 نام ثروت خالص رو داره و 42.7 نام درصد ثروت های مالی رو، به چه دلیل ما یه بحران داریم؟ علتش اینه، راه حل نداریم، ما اندیشه نداریم. خب برن به حرفای رابرت فرایش گوش بکنن. میخوام این رو عرض بکنم که افرادی مثل فوکویاما که در رأس این دانشگاه ها قرار دارن و مرتب به اصطلاح چیز میدن بیرون، اینا اساتید تازه به اصطلاح چیزهای دستراسی کشور ما. ما باید در برابر اساتید اینها باید بایستیم. اونا که به اصطلاح چیزهای کوچولو هم واقعا کوسه های واقعی اینجا، حالا فقط اون تنها نیست، من نیم ساعت از وقت بیشتر نمونده عزیزان، و من میخواستم راجع به ایران صحبت بکنم در درجه اول. من میخواستم ولی بلا فاصله وارد به حساب بحثی میشم که راجع به این گرد همایی واشنگتن که اسمی که روش گذاشتم کاملا اصطلاح حساب شده بوده، یعنی اسم کسی رو روی این کنفرانس واشنگتن گذاشتن که آخر عمریش استقلال رو زیر سوال برده بود، به این دلیل این کنفرانس رو به اسم اون گذاشتن. مقاله بیرون اومده از آقای منوچهر صالحی که عزیزان میتونن در یه جای گیرش بیارن راجع به همین داستانه. به نظر من مقاله تحلیلی بسیار جالبیه، از ابتدای انقلاب آغاز میکنه و تا به امروز روز میرسه و بعد یه تحلیلی میده که چرا این کنفرانس واشنگتن داستانش چی بوده و چرا با شکست کامل روبرو شده. حالا اگر من برسم یه مقدار توضیح بدم. تا زمانی که اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود فرو نپاشیده بود، دولت ایالات متحده امریکا با جمهوری اسلامی دست به عصا می‌رفت. این احتیاج به تصحیح داره. فقط دست به عصا نمی‌رفت، کمکش می‌کرد، بهش اسلحه می‌داد. تا زمانی که جمهوری اسلامی کشتار می‌کرد، غرب هیچ کاریش نداشت. عزیزان دارن ببینن که در کشتار ضد بشری که واقعا جنایت علیه بشریته، که به دست خمینی و اسدالله لاجوردی در درجه اول و چند نفر دیگه از این آدمخوارا صورت گرفت در زندانهای اوین و سایر زندانها، غرب صداش در نیومد. حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، اینا طرفدار حقوق بشر هست؟ صداشون در نیومد. تا زمانی که هنوز جمهوری اسلامی واقعا اون چیزهایی رو که میبایست براشون انجام میدادن، یک کشتار چپها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی و هر نیروی ترقیخواه دیگه، نطق غرب بیرون نیومد. بعدش آغاز جنگ عراق، ایران عراق، که به هر دوی اینها کمک بکنن تا همدیگر رو تشعیش بکنن و دزد سوم بزنه و ببره که اسرائیل باشه. تا اون موقع کاملا، یعنی این باید به نظر من دست به عصا فقط راه نمی رفتن، بلکه کاملا کمک می کردن به چیز. بعد از فروپاشی شوروی، بعد از نابودی عراق، بعد از قتل عام تمام نیروهای مخالف، بعدش دیگه متوجه شدن که جمهوری اسلامی تبدیل به یه مانعی بر سر بسیار اهدافشون شده. در نتیجه از سال 1991 تحریم ها آغاز شد، پایگاه های هوایی ده هاش دور تا دور ایران محاصره کردن، پژاک در کردستان، جندالله در بلوچستان و الاحواز در خوزستان تقویت شدن یا درست شدن. حتی هر سبت که به سازمان مجاهدین هم میدونیم از 2005 در صحرای نوادا شروع کردن تعلیم دادنشون که از اولش مجاهدین با اینا کار میکردن. اینا رو عزیزان دو اتفاق بسیار پر اهمیت روی داده که دست اونهایی رو که میخوان الترناتیو در خارج برپا بکنن واقعا دستشون رو باز کرده. و در نتیجه الان این کنفرانس ها و این گرد همایی هاشون تبدیل به یه مستراحی شده که هر کسی طرفشون بره بو میگیره و این فوق‌العاده چیز جالبیه به نظر من. یکی دست مجاهدین رو شد با مقاله سیمور هرش که اینا نه تنها دست از تروریسم بر نداشتن، همون تروریست های وطن فروش جاسوس هست که بودن از سالهای سال پیش. دو، مصاحبه ای که رضا پهلوی با تلویزیون وسا چیز کرد و تکدی التماس و خودش رو فرزند راستین استر اعلام کرد و تمام ملت ایران رو که یا هر چه بچه دو گزینه داره، ایران دو تا گزینه داره، یعنی اسرائیل یا بره بمبارون بکنه و یا اینکه به آقایان کمک مالی و غیره و غیره بکنه برای اینکه به حساب جنگ داخلی رو در ایران شروع بکنن. حالا اگه شد مقاله مفصلی در واقع در چیز هست که عزیزان باید این مقاله رو امیدوارم که بتونن بخونن. هر شبت که حالا درش میارم که به اصطلاح برای عزیزان مقاله یه که عجیبه که در گویا نیوز این اومده و باید خونده بشه، نقدیه به مصاحبه ای که رضا پهلوی کرده با چیز که میگه صداش در دستگاه های ارتباط جمعی در نیومده که آقای رضا پهلوی در این مصاحبه مطبوعاتی مصاحبه ای که با تلویزیون اسرائیل کرده چی گفته و داستانش چیه. حالا میگه احتمال حمله علارغم تمام اینها، اسرائیل با داشتن بیش از 200 کلاهک اتمی اعلام کرد که برای جلوگیری از هولوکاست دیگر دست به حمله خواهد زد. و بعدش ما میدونیم که لشکرکشی امریکا و خلیج فارس و تشدید تحریم‌های اقتصادی و غیره و غیره. بعدش وارد این بحث میشه که امکان حمله نظامی به ایران بسیار بسیار کمه و به همین دلیل هم هست که رضا پهلوی میگه خیر نباید شما حمله بکنید، برای اینکه میدونه داستان چیه. احتمال حمله نظامی به ایران به دلیل تجربه امریکا و متحدینش در افغانستان و عراق بسیار ضعیف است. بنابراین فکر میکنند حالا آلترناتیوشون برای ایران و برای سوریه چیه؟ میخوان از تجربه لیبی و سوریه استفاده بکنن. با استفاده از تجربه لیبی و سوریه با به راه انداختن جنگ داخلی خواهند توانست رژیم را از پا در آورند. بنابراین رضا پهلوی دقیقا اینو میدونه که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و میخواد حالا در اون راه قرار بگیره، از طریق به راه انداختن جنگ داخلی و کمکهای مالی و به احسان نظامی اسرائیل و امریکا و امثال هم. هدف غرب و اسرائیل سرنگونی رژیمه، در این مسئله شکی، و البته فقط سرنگونی رژیم نیست، این رو به عزیزان عرض بکنه، امریکا فقط سرنگون نمیخواد بکنه رژیم ها رو. فرضاً عرض بچه مگر ملت ایران الان نمیخوان تغییر رژیم بدن؟ ولی این برای امریکا به هیچ وجه قابل قبول نیست. نه تنها سرنگونی بلکه اوردن آلترناتیو خودشه. یعنی الان فرضاً ما در سوریه دو تا چیز داریم، دو تا اپوزیسیون داریم، یکی شورای هماهنگیه که توی خود سوریه است و داره علیه بشار اسد مبارزه میکنه و میخواد از طریق مسالمت آمیز بالاخره این رژیم رو تغییر بده، یکی دیگه هم این به اصطلاح هم شورای موقتی که در ترکیه هم و هم به اصطلاح ارتش آزاد سوریه اسمشون، یعنی وطن فروشایی که زیر سیطره امریکا و ناتو و عربستان سعودی و قطر هستن. بنابراین امریکا نمیخواد که از طریق فرضاً تغییر قانون اساسی، انتخابات و غیره و غیره بشار اسد کنار بره. خیر، باید آلترناتیو خودش رو به قدرت برسونه. در ایران هم مسئلهش این نیست که یک انقلاب دموکراتیک و یک جنبش دموکراتیک این رژیم رو تغییر بده، بعد آلترناتیو خودش رو بیاره. منتها حالا آلترناتیو خودش دچار مشکله. هدف غرب اسرائیل تغییره، بنابراین نیاز به اپوزیسیونی دارن که بتواند از پروژه دلخواهشون که بتونه پروژه دلخواهشون رو در ایران پیاده بکنه، مثل لیبی که پیاده کردن و الان در سوریه میخوان پیاده بکنن. یعنی در واقع اونهایی که پروژهشون رو پیاده میکنند، مثل عربستان، مثل کویت، مثل عمان، مثل اردن، با تمام قوا، بحرین، با تمام قوا باید از رژیم هاشون دفاع بشه در برابر جنبش مردم که الان در بحرین فرزن عزیزان میدونن که دیروز تظاهرات عظیمی بوده و چه سرکوبی ازش شده. ولی ببینیم انعکاسش در دستگاه ارتباط جمعی چطوره. ولی سوریه هر روز شما میبینید که آره بشار اسد داره مردم رو قتل عام میکنه. آل خلیفه ابدا، فقط به اصطلاح یه درگیری هستش که به اصطلاح بین دو تا به اصطلاح چیزه که داره هم حل میشه و این مسابقه اتومبیل‌رانی هم برگزار خواهد شد در فردا. اما اپوزیسیون ایران یک پارچه نیست. در درون این اپوزیسیون هم نیروهای آزادی خواه و دموکرات و هم نیروهای ضد دموکرات وجود دارن که توضیح میده. مجاهدین خلق هم ضد دموکراتیک و هم دینیه که در اثر که در شورای مقاومت چهرهشو واقعا نشون داد، که خود من تجربه مستقیم ملموس دارم از اون قضیه. سلطنت طلبان میگه رضا پهلوی در آخرین مصاحبه خود با رادیو اسرائیل از اون دولت خواست به جای حمله نظامی به تجهیز ارتشی از خود مردم ایران، یعنی مثل ارتش آزاد سوریه، یعنی گزینه نظامی جنگ داخلی با ارتشی که توسط امریکا و اسرائیل تجهیز شده است رو پیشنهادش اینه. یعنی کاملا عزیزان دقت بکنن. بعدش صحبت اینو میکنه در همکاری با سران تجزیه طلب که عبارت باشن از حزب دموکرات، که نام ایران رو دیگه نمیگن حزب دموکرات ایران، میگن حزب دموکرات که از حزب خود اسم ایران رو حذف کرده، آقای خالد عزیزی، و اون بخش از کمله که خواهان کمک گرفتن از غرب، آقای عبدالله مهتدی. اینا هر شبت که به این ترتیب میتوان مجاهدین خلق، سلطنت طلبان، برخی از احزاب کرد و دیگر سازمان‌های قومی را که در چند سال اخیر با برخورداری از امکانات ویژه‌ای در خارج به وجود آمده‌اند را نیروی دانست که می‌تواند در تحقق پروژه جنگ داخلی با هدف سرنگونی به غرب یاری برسونه. تمام این آلترناتیو سازی‌ها و این کنفرانس‌ها برای چیه؟ آن هم به شرطی که غرب حاضر باشد پس از سرنگونی رژیم بخشی یا تمامی خواستهای آنها را برآورده بکنه، از جمله خانم مریم رجوی فرزند رئیس جمهور بشه و مثلا رضا پهلوی نخست وزیر بشه. اما خواستهای این اپوزیسیون خارج خواستهاشون متفاوته. مجاهدین خلق تمامیت خواهند، کاملا درسته، به همین دلیل هم که شرکت نکردن. سلطنت طلبان میپندارن مردم ایران گویا حسرت دوران سلطنت پهلوی را میخورند، که بعضی حسرتش رو میخورند، فکر میکنن اگه رضا پهلوی برگشت دوباره مثلا پول تلفن میشه 2000 یا مثلا گوشت میشه کیلو 8 تومن. مردم اونایی که اینجوری فکر میکنن سخت در اشتباهن و نمیدونن که اوضاع جهان عوض شده. ما به گوشت کیلوی 8 تومن با برگشت آقای رضا پهلوی نمیرسیم و این چه فاجعه ای میتونه باشه. امریکا و اسرائیل میدانن که این دو گروه در میان جوانان بدنامن، بنابراین حالا از اینجاش به نظر من مهمه. بنابراین نیاز به نیروی خوشنام دارن که نقش محلل یا واسطه را بازی بکنه. حالا عرض میکنم که خبرها به نظر من در این زمینه امید بخشه، برای اینکه تعداد زیادی از سازمانهایی مثل چریکای فدایی و مثل عرض بعد که جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و عرض بعد که اتحاد فدائیان و اینا تکذیب کردن که در این کنفرانس شرکت کردن. یک، هیچ کدوم از بخش‌های جنبش سبز طرف اینها نرفتن، نه از بسا سایت جرس، نه از شورای به اصلاح عصبت که چیز طرف اینا نرفتن. یه نفر فقط از این اصلاح طلبان اومده به اسم اون تمومش کردن. اینا همش امید بخشه. و بعدش دو چیز رو همینجا قبل از اینکه به حساب وقت چیز بشه، هم نطق اخیر آقای خاتمی و هم مصاحبه‌ای که اخیراً آقای مزروعی داشته، هر دوی اینها امید بخشه به نظر من. یعنی دوباره بعد از این اتفاقات دوباره نیروهای دموکرات خودشون رو از این لجنزار دارن کنار میکشن، که همینطور که عرض کردم اینا مثل یه مستراح میمونن، برای اینکه در مرکزش همین مجاهدین و همین سلطنت طلبایی که در حقیقت نشون دادن که واقعا وابسته و نوکره به دولت اسرائیل، هر کسی طرفشون داره بو خواهد گرفت. و به نظر من افرادی مثل خانم حقیقت جو و شوهرشون که به اصطلاح آقای تحوری چی بهش میگن، اینا واقعا به اعتبار خودشون لطمه زدن با شرکت در یک چنین کنفرانس های و بو گرفتن. در حالی که در نطقی که اخیراً آقای خاتمی کرده که روی همون خواستهای جنبش سبز تأکید کرده، انگشت گذاشته و در حقیقت همون آزادی ها و به اصطلاح چیزهایی رو که جنبش سبز الان از 3 سال پیش مطرح کرده، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و انتخابات آزاد، و بعدش هم آقای مزروعی، یعنی این نطق اخیر آقای خاتمی به نظر من یه مقدار جبران میکنه اون خطای بزرگش رو که در این انتخابات شرکت کرد و خیلی ها رو در حقیقت از خودش ناراحت کرد، و این یه چیز مثبته. و همچنین آقای مزروعی که اونم در حقیقت یه مقدار به اصلاح به طرف راست اصلاح طلبا بوده و اخیراً خودش رو به طور کامل جدا کرده از این به اصلاح کنفرانس ها و چیزایی که در خارج هست و اپوزیسیون خارج، گفته که اینا هیچ مبنایی نداره و واقعا جنبش در درون و باید از درون سرچشمه بگیره و این آلترناتیو را هیچ مبنایی نداره. حالا من دنباله ای رسلا چیز رو میگیرم، چون میخوام قبل از اینکه وقت بگذره حوادث مثبتی رو هم که صورت گرفته یادآوری بکنم برای عزیزان، که به نظر من جنبش دموکراتیک دوباره میتونه شکل بگیره، منسجم بشه، به مردم امید بده و دست رد به این آلترناتیو سازی ها به خارج. که خوشبختانه هم مصاحبه ای که رضا پهلوی با تلویزیون اسرائیل کرد دست اینها رو باز کرد و قشنگ نشون داد که اینا کیان. حالا همین مقاله رو که عرض کردم من بخش هایش رو آوردم، امیدوارم وقت بشه، که در گویا نیوز اومده، یک انتقاد جانانه به رضا پهلوی. و عزیزان اگر به صحبت‌های حتی آقای بهرام مشیری هم یک انتقاد جانانه از رضا پهلوی شد. باید ما در برابر اینها بایستیم. و یکی هم دست مجاهدین رو شد، اینا هفته مرکزی اپوزیسیون خارجه، هر کسی بره طرف اینا بو میگیره. این یک. دو، هیچ کدوم از نیروهای دموکرات واقعا و اونایی که تذبذب و دودلی از خودشون نشون میدادن، از جمله بخش رهبری به اصطلاح اکثریت، خودشون رو کنار کشیدن، تکذیب کردن. عزیزان اگر مقاله به اصطلاح اعلامیه آقای بهروز خلیق رو که همین امروز صبح من بخوندمش، تکذیب کرده کاملا، در سایت اخبار روز بخونم، بسیار مهمه. و که اینا خودشون رو از این مستراح به اصطلاح کنار بکشن. در نتیجه اینا با شکست کامل باید روبرو بشن. حالا امریکا و اسرائیل میدانن که این بدنامن، بنابراین احتیاج به یه چیز خوشنام در کنار این فعالیت ها پروژه های دانشگاهی چون دموکراسی برای ایران، آقای عباس میلانی در شمال و آقای کاظم علمداری در جنوب، اینا دیگه تمام کارشون برگزاری کنفرانس های مختلف در لندن، پاریس، کلن، استکهلم، واشنگتن نشان میداد که در این حوزه به موفقیت کوچکی دست یافتن. در اون زمان برگزاری با این حال برگزاری کنفرانس واشنگتن در روزهای 7 و 8 آوریل آشکار ساخت که این پروژه با شکست سختی روبرو شده است و بعد دلایل شکستش رو میگه. چرا؟ یک، تیم 7 نفری از 70 نفر دعوت کرده بودن، فقط 20 نفر شرکت کردن، در حالی که صدای امریکا دروغ گفت، گفت 70 نفر. عزیزان ببینن چه تبلیغی، همین برنامه افق در صدای امریکا ببینید چه تبلیغی برای این که او بردشون باشون همینجوری مصاحبه کرد، آقای حسن شریعت مداری، آقای شهریار آهی و امثال اون تحوری و بابا. دو، برخی از اعضای شریکای فدای اکثریت اتحاد فدایان و جمهوریان دموکراتیک و لایک به طور فردی شرکت می کردند، ولی الان همینطور که عرض کردم تکذیب کردند. سه، اعلام کرده بودند که هزینه آن توسط ایرانیان دموکراسی خواه تأمین خواهد شد، اما سخنگوی هیئت برگزار کننده در مصاحبه با صدای امریکا همون برنامه افق گفت که با بودجه‌ای که در اختیار داشتن بیش از 60 نفر رو نمیتوانستن شرکت دهن. خب این بودجه از کجا اومده بوده؟ عربستان سعودی پشتش نیست؟ بعضی که میان مثل نوریزاده ها و امثال ها میگن باور کنید ما از عربستان اصلا پولی نمیگیریم، ولی ماشین شیک باید داشته باشیم، زندگی های بسا حقمونه که باید زندگی های مجلل داشته باشیم. چهار، میدانیم که شهریار آهی نماینده سلطنت طلبان و رضا پهلوی یعنی کسیش که رسما از دولت اسرائیل تقاضای کمک مالی کرد. بعدش حالا دلیل اینا تمام دلایل شکست این کنفرانسه، برای اینکه یه مش گرگن که به جون هم افتادن. پنج، خودشیفتگی شرکت کنندگان واقعا نارسیسیسم اینو بهش میگن که آدم خودشیفته باشه. هر کدوم از اینا که یه پهلوان پنبه است واقعا خودشون رو رهبر، مثلا همین آقای چیز که به اصطلاح جمعه گرمی میمیسه هر هفته، خودشون رهبر به حساب پرولتاری تمام ایران و اینا میدونه. رضا پهلوی هم برای خودش، خانم عزادونلو، هر کدوم از اینا خودشون رو یه چیز میدونن، رهبر میدونن، خود را به اصطلاح استراتژیست اپوزیسیون و برون مرزی نامیدن. بعدش حالا میخوان چیکار بکنن؟ اینا میخوان انتخابات دیجیتالی را بندازن و بعد دولت موقت در تبعید رو درست بکنن و بعدش هم کنگره ملی در تبعید، مثل مصطفی عبدالجلیل میخوان بشن یا احمد چلبی بشن در عراق یا حمید کارزای بشن و امثالهم و امثالهم و سایر بسا وطن فروشایی که بسا سرسپرده بسا امپریالیست شدن و به ملت و به کشور خودشون خیانت کردن. و بعد ششم، تحقق چیز. به این ترتیب هر شبت که عزیزان ملاحظه می کنند که یک سلسله اتفاقات بنابراین در خارج افتاده، چندطور که عرض کردم آخرینش همین کنفرانسی بود که در چیز در واشنگتن تشکیل شد و به همین دلایلی که آقای منوچهر صالحی در مقالهشون می‌نویسه با شکست کامل روبرو شده. من چند تا نامه از ایران دارم که خوف آن دارم که فرصت نشه من این نامه ها رو بخونم. هر شبت که فقط میخواستم یک هر شبت که نقل قولی رو که من عبردم دوباره برمیگردم به بحث اولم که عبارت باشه از آقای فرانسیس فوکویاما. من یه نقل قولی در ابتدای جلد اول که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس هست نوشتم بد نیست که من اینجا بخونم این نقل قول رو از اریش فرام. اریش فرام که در به اصطلاح مکتب فرانکفورت جزء به اصطلاح چیزای شخصیت های بزرگ مکتب فرانکفورت، فیلسوف متفکر که واقعا یه مقدار جنبه های هیومانیستی یا انسانگرای مارکس رو اینا باز کردن به اصطلاح مکتب فرانکفورت، یه چیزی میگه که من اینو در جلد اول میگه که از طنزهای عجیب روزگار یکی آن که هیچ حد و مرزی بر سوء تفاهم نسبت به تئوری ها و تحریف آنها وجود نداره. واقعا آدم موقعی که این نوشته ها، گفته ها و چیزهای اینا رو میخونه با وقاحت عجیبی تحریف میکنن حقایق رو، آن هم در دورانی که امکان دسترسی به منابع نامحدوده و در این پدیده هیچ نمونه‌ای جدی‌تر از آنچه در چند دهه اخیر در سر تئوری و در سر تئوری‌های کارل مارکس رفته است وجود نداره. آقای فوکویاما و بسیاری دیگرشون که مقاله می‌نویسن در مطبوعات، در سخنرانی‌های سیاستمداران، در کتاب‌ها، در مقالات دانشمندان علوم اجتماعی، سمی آقای فوکویاما یکیشونه و فلاسفه سرشناس، دائم به مارکس و مارکسیسم اشاره می شود، اما جز موارد استثنایی به نظر می رسد که این سیاستمداران و این مطبوعات چیان هرگز حتی یک سطر از نوشته های مارکس را هرگز نگاه نکردن. واقعیتش این از جمله خود جان مینارد کینز چنان کینه این نسبت به مارکس داشت که هیچگاه نرفت به اصطلاح چیزاشو بخونه. سه چهار دقیقه به وقت هست، من میخوام مقاله ای رو که آقای علی تیز قدم همین امروز در سایت گویا نیوز هست، من نتیجه گیری هاشو راجع به این مصاحبه ای که رضا پهلوی داشته برای عزیزان میخونم. معلومه که خودش این جزء مشروط طلب هاست، این کسی که اینو نوشته، علی تیز قدم. آقای پهلوی خیلی روشن و بیپرده اعلام کند که اگر اسرائیل نصیحت‌های او را گوش نکرد و به ایران حمله کرد، ایشان چه واکنشی نشان خواهد داد؟ همین تلویزیونایی که مرتب میادنش و مثل نوکر جلوش میشنن باش مصاحبه میکنن، بیادنش و ازش بپرسن اگه جرأت میکنن همین سوالو براش مطرح بکنن، همین تلویزیونای لس آنجلسی. اگر اسرائیل حرف ایشان را قبول کرد و پول هنگفتی در اختیار ایشان و اپوزیسیون ایران گذاشت، این سوال را هم باید پاسخ بدم. این پول چگونه مدیریت شده و به چه منظورهای مصرف خواهد شد؟ آقای پهلوی چه تضمینی میدهند که این پول به خرید اسلحه توسط گروه‌های مختلف جهت بازتولید خشونت منجر نشود؟ یعنی لیبیه دیگه و یا چیز؟ و ایشون ما میدونیم که از بسا جریان لیبی به طور کامل بسا دفاع کرد. حالا یکی از دلایلی که اینا عقب افتاده و واقعا به اصطلاح ارتجاعی هستن اینه که تفاوت بین لیبی سوریه از یک طرف ایران رو نمی فهمن. آقای پهلوی بر اساس کدام نظرسنجی متوجه شدن که مردم ایران خواستار کمک مالی به تکنولوژی که اسرائیل هستن که این گونه مردم ایران را خرج امیال سیاسی خود می کنن و می گن همه مردم ایران بسا اطفال استر هستن؟ اصولا مایلیم بدانیم آقای پهلوی که می فرمایند بمب روی ایران نیندازید و مذاکره هم نکنید، که به شدت با مذاکره مخالفت کرده، چرا حلی خودشون مد نظر دارن؟ با مذاکره با تمام قوا، یعنی مواضعی که گرفت این مواضع نتانیاهو. بیایید فرض کنیم اسرائیل به آقای پهلوی و دوستانشون پول بدهد، به رژیم ایران با کمک این پولها و هر تدبیر دیگری که ایشان به کار می‌برن بدون هیچ نوع خشونتی به بون که خون از دماغ کسی بریزد ساقط بشه و خود آقای پهلوی پادشاه ایران بشه. در آن صورت روابط آقای پهلوی با دولتی که به شکل مستقیم در به قدرت رسیدن ایشان نقش داشته است چگونه خواهد بود؟ آیا نوکری اسرائیل نباید بپذیره؟ اگر اختلافی با اسرائیل پیش بیاد ایشون چه خواهد کرد؟ آیا سمبول وحدت یک کشور باید دائما مدیون یک کشور بیگانه باشد؟ آیا در چنین شرایطی میتوان مستقل بود؟ بعد میگه که ناسیونالیست همواره از مشخصهای جریان پادشاهی طلب بوده است. از جمله بساط تمام همیشه صحبت از فسا یک بارجیه ایران کرد. آقای پهلوی فکر نمی کنن این رفتار با چنین فسا چیزی توصیفی در تضاده. تا چی آقای پهلوی هیچ وقت سعی کردن که نیازهای مالی خود را از طریق فسا پول دارای خود ایرانی تامین بکنن تا اینکه التماس بکنن به چیز به اسرائیل. میخواستم عزیزان عرض شود که نمیرسیم که همه مسائل رو از جمله در مورد خود امریکا مسائل زیادی بود که امروز میخواستم اولی اینا رو مطرح میکنیم کم کم. امیدوارم که حالا اگر کمک های مالی برسه سه‌شنبه رو هم بتونیم ادامه بدیم، ولی به هر حال فعلا سه‌شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی و دانشجو تیوی خواهد بود. دانشجو تیوی عزیزان یه به اصطلاح تیوی خیلی ترقی خواهه و بعدش هم امیدوارم که در سایت خودم که مدت هاست به تعویق افتاده اونجا هم بره، عرشبت که محیط.گلشن.com. و من تا شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش. سفرین خیلی ممنون.